أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در نظر سوم که راجع به قسم و نشوز و شقاق است، درباره قسم یه سلسله مطالب علمی که ضابط منده است او رو بیان فرموده. بخشی از فروعی که هم کمتر محل ابتلاست و هم برهان کافی در مسئله نیست، اون رو در زیر ذکر کردن که اجمالا اشاره بکنیم. شما در این دو سه روزی که تعطیل فاطمی است اینا رو مطالعه فرمایید. اگر یه مشکلی بود خب مراجعه میشه، وگرنه اونها چون یه سلسله فروع نادر و غیر محل ابتلاست برهان متقنی هم اونها رو همراهی نمی کند. بخشی مربوط به کتابیه است، بخشی مربوط به عم است، بخشی مربوط به اجتماع کتابیه و عم است، بخشی مربوط به عمه و حره است که اگر این همسرها بعضی ها آزاد بودن بعضی ها کنیز، قسم چگونه است؟ بعضی ها کتابی بودن بعضی ها مسلم، قسم چگونه است؟ بعضی ها کتابی بودن و بعضی ها عمه، تقسیم چگونه است؟ بعضی روایات هست که بالاخره مؤمن دو برابر کتابی سهم دارد یا حره دو برابر عمه سهم دارد. اینها برابر اون نصوص قابل حل است. اما بخواهیم برای این مسئله که مسلمه نسبت به کتابیه حق بیشتری دارد، به اون حدیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علی، به این تمسک کنیم، این روا نیست. اون یه قانون اساسی جهانی است. این روایت نورانی همتای اون سه آیه قرآن کریم است که فرمود اصل قرآن آمده تا بر همه مکاتب دنیا پیروز باشد، لیظهره علی الدین کله. باید حرف جهان را فقط قرآن بزنند. خیلی این آیات پر محتواست. لیظهره علی الدین کله و رو کره الکافرون یک، و رو کره المشرکون دو، و کفا بالله شهیدا سه. در سه آیه با این سه ذیل فرمود اسلام آمده که جهانی باشد، نیامده که مال یک گروه مخصوصی به نام مسلمین یا عرب زبان و فارسی زبان اینا باشد. خب این یه دید جهانی میخواد، یک فکر جهانی میخواد، یک زبان جهانی میخواد، یک منطق جهانی میخواد که متاسفانه در حوزه ها باید رسمی باشد، رسمی نیست. ما نیاز داخلی خودمون رو داریم حل میکنیم. ما از اون جهت که مسلمانیم یه سلسله فروعاتی رو بحث میکنیم. خدا غریق رحمت کنه امام و شهدا و سردارانمون رو، مخصوصا شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدا را با شهدای کربلا محشور کند. اگر خوب تو پیشینه تاریخی حوزه ها را بررسی کنید، از زمان مشروطه به بعد که دیگه روحانیت و اینا به کمال ضعف رفتن، حد اکثر درس هایی که حتی برای شهر لمعه میخوادن تا پایان حج و جهاد بود، مسئله قضا، مسئله حدود، مسئله دیاد، اینا میگفتن محل ابتلا نیست. از اول طهارت شروع میشد، آخر حج و جهاد ختم میشد. غالب درس ها اینطور بود. اما به برکت انقلاب الان شما میبینید دورهای فقهی کاملا بعد از شهر لمعه تا آخرش بحث میشه، سایر مسائل اختصاصی حکومت و سیاست این هم کاملا بحث میشه. اما اون نکته اساسی که از اون قرآن آمده برای جهانی بودن آمده. شما این سور مکی رو ملاحظه کنید و عطایش هم دستبندی کنید. سوری که در مکه نازل شد، حرفهای او جهانی تر از حرفهایی است که در مدینه، تو مدینه بعد استقرار حکومت نازل شد. و سور مکی رو شما دستبندی کنید، سخن جهانی است، نظیرا للبشر، حقوق کتاب برای حقوق بشر آمده. همین سوره مبارکه مدثر که بارها به عرضتون رسید، سه بار کلمه بشر در این سوره آمده. یک بار محصول اتاق فکر نحس ولید و امثال ولید بود که اینا وقتی نشستن در برابر قرآن محکوم شدن، مطرود شدن، گفتن ما چی بگیم؟ گاهی میگن سحر است، گاهی من شعر است، گاهی من کهانت است، گاهی میگن این جنون است. خب مگه میشه مجنون معاذ الله یه حرفی بزنه که همه فصحای عرب ناچار بشن اون سبع معلقه رو پایین بکشن؟ دیدن اینا نمیشه، با فحش دادن نمیشه. گفتن قرآن دوتا ادعا دارد، یکی از آسمان به زمین سفیری آمده است به نام جبرئیل، یکی در زمین سفیری گرفته است به نام پیغمبر. ما هر دو رو انکار بکنیم، میگیم نه از آسمان به زمین خبری رسید، نه در زمین کسی به نام پیغمبر است. این هازا الا قول البشر، مازدلای حرفا رو خودش ساخته. ما میگه این بعد از فکر و قدر و قتل کیف قدر که قرآن تو سوره مدثر میگه مرگ برو، این چه توطئه‌ای کرده، چه فکری کرده، چه نتیجه گرفته. قتل فکر و قدر و قتل کیف قدر، گفت این هازار لا قول البشر. اون دوست سفارت به رسالت را انکار کردن. تصمیم قرش این بود، نه از آسمان به زمین سفیری آمده و نه در زمین کسی به عنوان پیامبر گرفته. همین در همون سوره مبارک مدثر ذات اقدس اله بعد چند آیه که رجز خانی کرده فبود شما چه میدونی؟ این هازا لا ذکرار البشر نظیرن للبشر، ما از آسمان به زمین حقوق بشر آوردیم، جوامع بشری رو میخوام آدم کنیم، میخوام تربیت کنیم. این قبل از اینکه سخن نماز و روزه باشه، نماز و روزه اینا رو بعد فرمود، اصلا اول آمده که حقوق بشر را خدا باید تنظیم بکنه. خب حقوق بشر را حوزه باید، زبان جهان را بدونه، مکتب‌های جهان را بدونه، لیوزهره و علت دین کلیهی، کارها را باید تقسیم بکنن. یعنی یه سلسله درس ها مشترک باشه که همه ما بخونیم. خب این سطوح عالی را باید بخونیم، یک دور خارج را هم بخونیم، این مشترک باشه. اما بعدم باید تخصصی بشه، اون مکتبی که در غرب هست چی میگه، اون مکتبی که در شرق هست چی میگه، اون مکتب کمونیستی چی میگه. بارها برسون رسید، دو نفر همین از آلمان پاشدن، 1,600,000,000 جمعیت را، 20 یعنی 20 20 برابر ایران را اینا کافر کردن. همین مارکس انگلیس که چین را کمونیست کرده یعنی چی؟ اینا که از آسمون نیومدن، که این دو تا دانشمند بودن تئوری کمونیستی رو ترک کردن، دیدن برای اینها مسئله اقتصادی جاذبه داره، 20 برابر ما شدن کافر. خب ما از مکتب اینا رو نداریم که چه خبره، نداریم مارکس کیه، او چی گفته، انگلس کیه، او چی گفته. لنین و استالین نیروی فعال و جرار و اجرایی اینا بودن، با بکش مسئله در کمونیست سابق شوروی سابق پیش بردن. حالا این که خب شما نقشه قبلی ایران رو که جهان رو که میدید، میدید بخش وسیع از آسیا و اروپا رو همین شوروی سابق گرفته، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی. اینقدر خاک وسیع که یه بخش مهمش تو آسیاست، یه بخش مهمش تو اروپا. ها اینا رو کی کافر کرده؟ چرا ما نتوانیم با داشتن این همه رسول آسمانی و زمین حرفمون رو لاقل به اینها برسانیم؟ ما باید مکتب اینها رو بدونیم، حرف دکارت بدونیم، حرف کانت بدونیم، حرف هایدگر بدونیم، اینجور باید بدونیم تا با اونو بحث کنیم و گفتگو کنیم دیگه. غرض این است که ما برای مصرف داخلیمون این روان نیست. اینها رو فروع الاسلام و یعنو ولا یعلا علیه رو مثل صاحب جواهر بیاد بهش استدلال کند، برای اینکه سهمیه زن مسلمان میشه زنیه مسیحی هست در مزاجعه؟ حیف اون حدیث نیست که اینجور بشه استدلال بشه؟ غرض این است که این یک صفحه خوردی یا تقریبا یک ورق هست که فروعاتی است خیلی دقیق نیست، یک محل ابتلا نیست، دو این را مطالعه فرمایید، مباحثه فرمایید، اگر یه چیزی مشکل بود ممکنه مطرح بشه. در بحث قرآن سابقا اشاره شد که ما نیازی به قرآن نداریم در اول امر. چرا؟ برای اینکه این کسی که همسر گرفته، مثلا دوتا همسر دارد، میخواهد غصب کند، برنامه ریزی کند، هیچ کدام حق روشنی ندارن تا با بگیم که یه واقعی هست، منتها اون واقع روشن نیست که اول از کجا شروع بکند، اول در خانه کدوم با کدوم همسر به سر ببرد بیتوت کند، چون نمیدانیم قرعه بزنیم. واقعیتی در کار نیست تا ما بگیم برای کشف واقع. تشاهی هم نیست برای اینکه دین برای امور خانواده یه قیم و قیومی درست ثابت کرده، ولی درست کرده، گفت این کارهای اجرایی و تقسیم امور خانواده به عهده مرد است. الرجال قوامون علی النساء. در پایان اون آیه معروف هم که فهمون ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف فهمون وللرجال عنهن درجه. این دو پس نظر مدیریت را قرآن مشخص کرده در بار اول. حالا بار دوم تنظیم شده است دیگر. این شخص قرار گذاشته که مثلا شنبه با این همسر باشه، یک شنبه با اون همسر باشه، اول با این بود، این تنظیم شده است دیگر. از اون به بعد دی حق مشترکشونه، حق معینه دیگه. حالا تو این بخش یه قسمت سومی هست که جا برای قرعه هست و اون اینه که اگر بعضی از زنها سهم خودشون رو به خود زوج دادن، خب او ولی یه کار است و خودش میدانه که چگونه مصرف کنه. اما اگر سهم خودشون رو به یک بگفتن که مال همسرهای دیگه باشه، اینجا احیانا جای تنازع هست. چرا؟ چون اختیار را به دست شوهر نداد، حق مسلم را برای زنهای دیگر قائل شد، گفت این یک شبی که نوبت من هست من به سایر همسرها دادم. حالا به کدامی که از این همسرها میرسد، این تشاه هست، واقعی در کار نیست، ولی تشاه هست، یه تنازعی هست، اینجا جای قرعه هست. بله گفت که به بعضی ها، یه وقت هست میگه به زید به این الف دادم، خب مشخص است. یه وقت میگه به با دادم، بگه مشخص است. یه وقت هست میگه که سهم خودم رو به سایر خانم ها دادم، معین نمی کند. چون معین نمی کند تشاه در اون طرف رو میشه، اون میگه به من داده، اون میگه به من داده، اینجا با قرعه حل میشه، اینجا جا قرعه هست. بسیار خوب، برای حل اگر چون چه مسلح چیز شد، نزاع هیچ حل نشد، اگر توافق کردن حل کردن داخل حق مسلح به خودشونه، اما اگر تنازع همچنان باقی بود چاره جز قرعه نیست دیگر. چکنه مرد که نمیتواند بگوید به این که فلون زن باشه، برای این که این خانم سهم خودش رو به اون دو نفر داد، معلوم نیست به کدوم بکرد دو نفر باشه، اونم تشاه دارن، اینجا میتونه جای قرعه باشه. اما در اون دو فر اول جا برای قرعه نیست. مسئله دیگر است که این کار، این حق که حق مسلم هست، مشترک بین زن و شوهر هست، اختصاص به یک جانبه ندارد، اون مسئله محبت‌های قلبی قابل کنترل نیست. اون رمزات اقدس الله فهمون درست است که اون قابل شون، بعضی اخلاقشون، آدابشون، کمالاتشون، سیادتشون، یکی سیده یکی غیرسه، اینا خب فرق میکند. فهمون اگر هم اونجور شد، لن تستطیع او ان تعدلوا بین النساء فلا تميلوا كل الميل، اگر میترسید که بالاخره در اثر این اختلاف اوصافی که دارن نتوانید عادلانه رفتار کنید، نکنید این کار رو، بیش از یک همسر نگیرید. به واحده برای اینکه تزروها که المعلقه، اون یکی که خیلی مورد علاقه شما نیست، اون مثل معلقه است و آویزان است امثال ذلک. حالا این گذشته از اینکه به عنوان فروع چند تا مسئله ذکر کردن، یک لواحقی هم ذکر کردن به عنوان عمل لواحق و مثال، و ده مسئله به عنوان لواحق ذکر کردن که اونها را ملاحظه فرمایید. اگر نکته علمی به دقیق بود و نیاز به هم فکری بود بحث میشه، اگر نه که ما به خواست خدا از روز یک شنبه، یعنی بعد از این فاطمه اولا، اول القول فی شذوذ نشوذ شروع میکنیم انشاءالله. حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحث‌های مربوط به اخلاق یا اعتقادات یا حقوق که به ترتیب ذکر میکردیم مطرح بشه. و چون ایام متعلق به وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها است، از خطبه فدکیهشون شروع بکنیم که بخشی از این خطبه در اوائل گذشت، و شما بزرگوارم سعی کنید این خطبه را تدریس کنید ایام فاطمیه. یعنی این وظیفه ما تو ایام فاطمیه یه عرض ولایت و ارادت و روزخانی و مصیبت و عشق و آه و ناله و ایناست. این وظیفه اول ماست. وظیفه دوم من تدریس و مباحثه و مطالعه این خطبه نورانی فدکی است. اون خطبه صدری دارد، اون 3-4 صدر که قبلا بحث شد، اون با حرفای بعدی خیلی فرق میکند. صدرش مطابق با همون خطبه است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی دارد که اگر تمام جن و انس جمع بشن و در بین اینا پیغمبر نباشد، کسی نمیتونه مثل این خطبه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بیاره. اون نکته علمی را که مرحوم کلینی انتخاب کرده، گفته این خطبه علی سلام الله علیه در اثر اون برجستگی جاییست که طوریست که اگر همه جن و انس جمع بشن و در بین اونها پیامبری نباشد نمیتونن، که مرحوم صدر المتعالین در شرح اصول کافی این جمله را اضافه کرده، فرموده به اینکه همه پیامبر نه، اگر پیامبران بزرگ، کلمه اعظم از انبیا، اونها نباشن باشن نمیشه، میشه مثل این حرف زد، اما پیامبران عادی هم باشن هم نمیتونن مثل علی سلام الله حرف بزنن. این اضافه است که مرحوم مرصدا در شرح اصول کافی ذیل همین جمله دارد. اون 3-4 صدرش با سایر جمله ها فرق میکنه. نه، اولوالعزم روشن استثناء نمی کنن، اولوالعزم رو ممکنه که بتونن این، اما پیامبران عادی را فرمود که پیامبران عادی هم اگر باشن نمیتونن. حالا اون اولوالعزم مثل وجود مبارک ابراهیم خلیل اینا حساب دیگری دارن. پیامبر حضرت خاتم که حسابش کلا کاملا جداست. خب به ما نرسید. ایشون دارد که اگر چنون چه انبیا جمع بشن، ما که نمیدونیم وجود مبارک موسی کریم در اون 40 شب که مهمان ذات اقدس اله بود چه معارفی گفته شد. که این 40 شب که 40 کلیمی بود، از اول ذیقعده تا دهم ذیحجه در کوه طور مهمان ذات اقدس اله بود، بدون خواب، بدون غذا، بدون استراحت و آسایش. غذای او مناجات بود، خواب او مناجات بود، آسایش او مناجات بود. چی گفتن و چی شنیدن که برای ما روشن نشد، نقل نکردن. لذا در بیای انبیای بزرگ هیچ نمیشود به طور عادی حرف زد. لذا این مرحوم صدر المتعالین فرمود که اگر پیامبران بزرگ تعبیر اولوالعزم ندارن، پیامبران بزرگ در بین اینها نباشن، انبیای بنی اسرائیل فراوان بودن دیگر، اون انبیا هم اگر باشن، چون از اونها نقل نشده این حد از معارف بلند. غرض این است که اون شبهه مادیین را وجود مبارک هستمی با این حرف کرد که خلق الاشیاء لا من شی نقیز من شی من لا شی نیست، تو هر دو موجب است. نقیز من شی لا من شی است. و اون نکته دقیق فلسفی تو خطبه نورانی است زهرا سلام الله علیها آمده که قبلا هم خونده شد. اما خطابه اون حضرت بعد از اون خطبه از چند جهت شروع میشه؟ یکی قرآن رو معنا میکنن، سنت رو معنا میکنن، حکومت رو معنا میکنن، سیاست رو معنا میکنن. بعد صریحا به اولی خطاب میکنن، این آیه رو میخونن: اف حکم الجاهلیت یبغون. یعنی وقتی قدیر به سقیفه تبدیل شد و تو علنا داری غصب میکنی، خود از تعمیر فرمود فدک در دست ما بود، ما اصنع به فدک ولا غیر فدک. ما این مال در دست ما بود، فقرا ازش استفاده میکردن، با که خودمون بهره نمیبردیم. ولی تو علنا هم اون هبه پیامبر صلی الله علیه وسلم را انکار میکنی، هم ارث را. ما بعد از تنزل گفتیم حالا اگر اون هبه را قبول ندارید که آتل یتاما صدا اقصادشون قسطشون و سهامشون و ورکاتشون را بدید، لاقل اگر از او تنزل بکنیم مسئله ارث است. اترس و اباک ولا ارث و ابی. لذا فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون. یعنی اگر چون چه نظامی داعیه خلافت داشته باشه و احکام و حکم الهی رعایت نشه، جاهلیت دیگه. در باره عظمت قرآن و حضور قرآن، وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها، بعد از اون جمله های خطبه های نورانی اول: ثم التفت الى اهل المجلس و قالت انتم عباد الله نصب و امرهی و نهیهی و حملت و دینهی و وحیهی و امناء الله على انفسكم و بلغاؤه الى الامم زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و ضیاء اللامه بینت بصائر منکشفة سرائر متجلیة دوائر مغتبة به اشیاء قائد الى الرزوان اتباعه معد الى النجات استباعه بهی تنال حجج الله المنوره و عزائبه المفسره و محاربه المحذره و بیناته الجالیه و براهینه الکافیه و شرائه المکتوبه فجعل الایمان تدهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم من الکبر و الزکاة تزکیتا للنفس و نماء فی الرزق و الصیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشهیدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب و اطاعتنا نظاما لله. فرمود شما بالاخره پیامبر دیدید، مدت ها در محضر حضرت بودید، نمازهاتون، عبادتهاتون، وجود بارک حضرت هم این نمازهای پنجگانه رو در مسجد میخوند، شما بهش اقتضا میکردید، سخنرانی های حضرت و نماز جمعه حضرت و همه رو دیدید. من قرآن رو برای شما معنا کنم، یک، فقه رو برای شما تشریح کنم، دو، خصوصیت خودمون اهل بیت و امامت رو تبیین کنم، سه، مطالب دیگه هم هست ولی فعلا این سه مطلب رو بیان بکنم. قرآن اون چی که مربوط به آسمان هاست گفته، اون چی که مربوط به زمین است گفته، نقل نکرده، برهان قامه کرده، نظم را تبیین کرده تا به ناظم پی ببرید، هدفمند بودن نظام خلقت را معین کرده تا رها بودن خود را خیال نکنید. این را قرآن بیان کرده و فرمود اون چی در ساختار سپهری هست برای شما خدا مسخر کرده که از او بهره بگیرید، برید آسمان، از آسمان مثل زمین کمک بگیرید. اینا رو فرموده. بعد فرمود فقه از اول تا آخر برای که شما فرشته بشید. خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی. خب اینا اون سشون با روایات خیلی بود. مرحوم صاحب جواهر در اول یعنی اول یعنی اول وقتی کتاب صومی که مراجعه میکنید همین که ورق میزنید اول کتاب صوم جواهر نوشته است که روزه برای این که انسان شبیه ملک بشه، جهنم نره و بهشت بره، اینا جز فواید ثانوی روزه است. و مثلا روزه برای این که انسان فرشته بشه. منتها مرحوم اسلام کاظم رضوان الله تعالی علیه به جای اینکه این مطلب صاحب جواهر رو در اول کتاب صوم عروه ذکر بکنن، این رو متاسفانه تو بحث روزهای مستحب ذکر کرده، اون آخر رو ذکر کرده. وگرنه حقش این بود که مرحوم صاحب عروه این مطلب دقیق علمی را در اول کتاب صوم عروه ذکر کن. اصلا روزه برای این که آدم فرشته بشه، تشبیها للملک، این کم مقامه؟ نسوختن که مهم نیست. تمام این بچه ها در قیامت هیچ کدوم جهنم نمیبره، تمام این تیمارستانی ها و مجانین را هیچ کدوم جهنم نمیبره. نسوختن که مهم نیست، ما کاری بکنیم و جهنم نریم. این همه دیوانه هایی که تو عالم بودند و هستند هیچ کدوم نمیسوزونه خدا، مگر کم بچه مردند و میمیرند. هیچ کدوم از این بچه ها را جهنم نمیبرند. ما بکوشیم که نسوزیم همین، یا بکوشیم که بهش بریم. اونجا بهشت جسمانی غیر از لذت های جسمانی خبر دیگه نیست که. فرمود در روایات ما هست که اصل روزه برای اینکه انسان شبیه فرشته بشه. فقید نماز برای چیه؟ یه بیان نورانی وجود مبارک هستمی در نهج البلاغه دارد که اون به یه مناسبت خونده شد. همون بیان را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارد که مرحوم مفید رضوان الله علیه اون را در اعمالی خودشون ذکر کردن که اونم فکر بکنم به یه مناسبت خونده شد. امام صادق فرمود که اگر تو خونه شما یه نهر روانی باشه، اونا که تو خونهشون نهر روان از حالا از قنات میاد یا از چشمه میاد از جای دیگه میاد، یه حوضی هم داخل منزل دارن که این نهر وارد از یک طرف وارد این حوض میشه، از طرف دیگه از این حوض وارد میشه، آب این حوض همیشه تازه و با حلاوت خوردنی است، مونده که نیست که. اونی که وجود مبارک امام صادق طبق نقل مرحوم شیخ مفید و اعمالی دارد و قبلش وجود مبارک از تعمیرت و نهج البلاغه داشت، یکی تشبیه به چشمه است، یکی تشبیه به نهر. حضرت فرمود اصلا نماز برای اینکه انسان شبان روز 5 بار شستشو کند. خب آدم یه نهر روانی داشته باشه، شبان روز 5 بار شستشو بکنه، باز بدن چرکی باشه، این شده نیست. فرمود نماز برای طاهر شدن است، نه عادل شدن. مگه شما نمیخواد نزدیک ائمه بشید؟ ائمه عادلن یا مطهر؟ مطهرن دیگه. شما به ائمه تو ما نزدیک بشید، طاهر بشید، پاک بشید، نه عادل. عادل کار خلاف نمیکنه، بله این که هنر نیست. این نماز را تطهیرن لکم، نماز برای اینه. زکات چی؟ اینی که ذات اقدس اعلی فرمود به اینکه یا علمون کتاب الحکمه و یو زکیه، وجود بارک فاطمه سلام الله علیها زکات رو در تدبیر میکند. صدقات، حالا زکات مال یا زکات فطر، هر دو همینطور دیگه. این برای اینم برای پاک شدنه، عادل شدن اون کف انسانیت است. ائمه به طهارت رسیده ان، به تطهیر و قم تطهیر. خب اینا تو اوجن، ما تو داشتیم، چرا نباشیم؟ خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ مفید را. میبینید این آیه رو چی رو معنا کرده؟ آیه زکات را که صدقه که میگن معمولا مصداق رایج صدقه همین زکات. فبود خوز من اموالهم صدقتن تو تحیرهم و تو زکیهم بیا. استنباط مرحوم شیخ مفید تو تبیان اینه که این تطهروهم جواب امر نیست، چون اگه جواب امر بود مجزوم بود، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. آیه که اینجور نیست که، اگر جواب امر بود مجزوم بود نه مرفوع، اون وقت معناش این بود خذ من اموالهم صدقتن، این شرط جزای شرط جزای امر این است که تو اینها را پاک میکنی. اما فرمایششون است که این قرائت مرفوع است نه مجزوم، این جواب امر نیست. چون جواب امر نیست، این جمله تطهرو در محل نصب است تا صفت باشه برای صدقه. خذ من اموالهم صدقتن مطهرتن، که تطهرو ضمیر هیه درش فاعل است، انته. زکات بگیر که این فعل، این زکات، این عبادت اینا رو پاک کند. و اون رو هم دارد، البته مال برکت دارد، اون رو هم دارد. وجود مبارک صدیق طاهره هر دو رو ذکر کرده. فایده زکات اینه که مال ترقی بکنه، برکت داره، چند برابر اینا سرجش محفوظ. اما حضرت که خصوص این رو نگفته که، فقط برای اینکه شما پاک بشید. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، یعنی صدقتن مطهرتن. اما دومیش البته به تو زکیه بیا که ضمیر انته بهش برمیگرده. اما بالاخره حضرت اما نماز برای اینکه شما پاک بشی، زکات برای اینکه جامعه پاک بشی، روزه برای اینکه انسان شبیه فرشته بهش اخلاص بشه، اینه میخواد. خب خیلی از اینها را خود ما میخونیم برای اینکه عمل بکنیم دیگر. برای ما بر کی باید برنامه ریزی کند بعد از پیر شدن؟ نه، دو تا حرف است بالاخره. خب البته این درسته، این درست است که ما فقه میخونیم ولی حدیث نداریم، این درسته. ما همونطوری که درس تفسیر میخواهیم، درس حدیث میخواهیم، فقه و اصول و سایر رشته ها را میخواهیم. حدیثی که این گونه از مسائل را برای ما بیان کند این درسیست دیگر. خب شما خدا قراره رحمت کنه مرحوم مجلسی رسمان لده تو بهار و سایر کسانی که جوامع روایی و مجامع را برای ما فراهم کردن، این گونه از روایات بله کمتر مطرح است، اما برای خودمون باید مطرح باشه دیگه. ما خودمون این درس های روزای تعطیلی لااقل برای همین باشه. ما تو حوزه حالا متاسفانه یا غیر متاسفانه برای تعطیلاتمون زیاده. قبلا رسم بود که یه درسایی برای روز تعطیلی داشتن، منتها تعطیلات سابق پنجشنبه جمعه بود و مثلا ایام فاتحه مشخص. در خود فروردین فقط یک روز حوزه تعطیل بود، برای که اطراف حرم شلوغ بود، جمعیت به نمیشد بکنه، بقیه در تعطیل نبود که. حالا که نظام اسلامی است و حکومت است و سمت ها زیاد شد و مسئولیت ها زیاد شد و تبلیغات زیاد شد و امثال ذلک، لااقل یه درس تعطیلی خاص باشه که آدم فاطمه خب هم روزه دارد هم این خطبه. مگه روزه چقدر وقت میخواد؟ مثلا یک شب بیش از یک ساعت که وقت صرف روزه نمی کند که. یه روزه، یه عرض ادب، یه عشق، بعد هم یه معاشه. اینها که دیگه نباید اینا زمین بمونه. میفهمد اینا رو میخواد شما پاک کنه. به این فکر نرید که جهنم نباشه، که جهنم نرید. آقا جهنم چیزی نیست که آدم نره خوشحال بشه که. هیچ دیوانه ای رو به جهنم نمیبرن، هیچ بچه ای رو، هیچ کافر مستضعفی را به جهنم نمیبرن. الان خدا حفظ کند بعضی از دوستان ما را میگفتن ما که رفتیم به چین همون اوائل انقلاب، یه روستایی بود که اینا مسلمان بودن، اینا چون شنیدن ما از طرف امام آمدیم نام امام رضوان الله علیه را شنیده بودن، زن و مرد آمدن تا مرز این روستا به استقبال ما. تمام یعنی تمام، تمام اسلامشون فقط همین یک کلمه بود، گفتن لا اله الا الله، نماز نشنیدن که. این چین قهار که همه رو کمونیست کرده، وقتی نسل اول غصب بشه نسل دوم سوم اصلا نماز نشنیدن. یکی از همه این مسلمان های دربند شوروی سابق، من گفت ما به زحمت بعد از مرگ یکی از اعضای خانواده ما یه صفحه قرآن به هر وسیله از پیدا میکنیم که لا کفنش بگذاریم. اونا که دسترسی ندارن، این کفار مستضعفان، اونا رو جهنم نمیبره خدا که. اونا از پیغمبر نشیدن چیه؟ در همون محدودهای دوردست چین. این بزرگان فهمود تمام اسلامشون همین لا اله الا الله، لا اله الا الله. پیغمبر کیه؟ امام کیه؟ این هیچه. قرآن چیه؟ نشید. خب اینا رو که جهنم نمیبرد که. بنابراین جهنم نرفتن هنر نیست. بهشت به مشتاق انسان باشد هنر است. ورود مبارک حضرت آمده همین را معرفی کرده. نماز چیه؟ روزه چیه؟ برای اینکه بهشتی بشید، برای اینکه فرشته بشی، زکات صدقه برای زکات است. البته برکات مالی رو هر دو رو ذکر فرمود، فرمود این برکات مالی رو میاره، طهارت روح رو میاره، نماز ملوانه که انشاءالله میباریم همه ما جز اینها باشیم و اینها جز متن درسی ما هم قرار بگیرد. والحمدلله رب العالمین.